أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره شریفه زاریات را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه 20 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این گفتگو مطرح میشود. بعد از اینکه مشاهده فرمودید حضرت باری تعالی ویژگی هایی و صفاتی رو برای متقین مطرح فرمود، گویا چنین به ذهن می آید که برای رسیدن به تقوا یا به بیان دیگر مبانی نظری تقوا، بررسی ها و تأملاتی که موجب می شود انسان سر به کوی تقوا بگذارد و متصف به این ویژگی باشد چیست، کدام است، یک گوشه هایی از این رو در این آیه، در این چند آیه خدای سبحان بازگو می فرماید. فرمود و فی الارض آیات للموقنین، و در ارض و زمین آیات و نشانه هایی است برای آنها که موقنند، به یقین می رسند. بسیار آیه قابل توجه. در ادامه هم آیه بعد و فی انفسکم، و در جانها و در نفوس خود شما هم همچنین آیاتیست برای اونها که به یقین میرسند. افلا تبصرون، آیا با بصیرت به این آیات نمی نگرید، بررسی نمی کنید این آیات را؟ اولین نکته این که فرمود و فعل عرض، می دانیم مراد از عرض چیست. گاه عرض با یه شواهد و قرائنی، یعنی یه منطقه، یه شهر، یه بخشی از زمین، گاهی می بینید این استعمال رو داریم در بعضی از موارد، اما در عمده موارد هنگامی که نشانه و قرینه ای نباشد که یه منطقه خاص و ویژه ای رو مثلا خداوند اراده می کند، یا در کلام عرب به این شیوه استعمال، کلمه الارض هنگامی که گفته می شود مراد کره زمین است، تمامیت خاک، تمامیت این جرم آسمانی رو و این پدیده رو در قرآن الارض می نامد. در اینجا هم قرینه ای نداریم که قسمت خاص و ویژه ای اراده شده باشد. پس کلمه الارض یعنی کل الارض، تمام الارض، اگر فلان را عهد بدونی یا این همین ارضی که معهود است میشناسی، تمام این کره زمین و کره خاکی. در این زمین آیاتی است، نشانه هایی است برای موقنین. واژه موقنین از ماده یقین می آید. یقین دو ویژگی دارد. اولا یقین یعنی چه؟ یعنی آگاهی، باور، اطمینان. اما چه آگاهی و باور و اطمینانی رو یقین میگویند؟ اشاره شد با این دو نکته. یک این که باور و آگاهی است که دیگه به نهایت صلابت و استواری میرسد، یعنی نقض و شکستن در اون ره ندارد، محکم و پایدار میماند، قطعی است. اون قاطعیت در این اعتقاد یا آگاهی دیده می شود. مثلا پدیده ای مانند مرگ را، چون انسان ها قطعی شده براشون و به اجماع رسیدن، قاطعیت دارن که این پدیده یه پدیده جاری است. یعنی می دانیم اگر 100 سال قبل، 150 سال قبل در این شهر کسی بود، الان از اون خط و خبر و نشانه ای نیست و عنقریب است که از ما اثری باقی نیست. شاید 100 سال آینده هم، یقیناً 150 سال آینده، هیچ کدام از این جمع و عزیزان و بزرگواران، خانم ها و آیان نیستیم در این زمین و در این زمان. دیگه تمام شد، افسانه ای رسیده به پایانی. به دلیل این قطعیت و جازمیت در این آگاهی، به این آگاهی و پدیده یقین میگویند. یقین از اسامی مرگ است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. پیامبر، بندگی و طاعت خداوند رو پیشه خودت کن تا مرگ. این یقین به معنای مرگ است، نه به معنای اون باوری که اشاره می شود. خب پس یک نکته مهم در یقین، یعنی اون صلابت و استواری. نکته دومی که در یقین وجود دارد، که به همین خاطر از مشتقات این کلمه به خداوند گفته نمیشه و از اسماء الله نیست. شما یا علیم به حق میگویید، اما یا موقن یا متیقن از اسماء الله نیست و غلط این اسم رو به خدا گفتن، نارواست. به دلیل اینکه یقین به آگاهی و باور قطعی میگویند که سابقه اون تردید و تشکیک و استراب است. هنگامی که انسان قبلا در یه موضوعی و پدیده‌ای یه شک‌ها و تردیدهایی رو دارد، هنگامی که یه ناآرامی‌ها و استراب‌هایی در یه موضوعی در وجود انسان است، اونگاه مسیر رو طی می‌کند تا برسد به آرامش، آگاهی، باور، پذیرش. این فرایندی که دست می‌دهد نهایت اون پدیده‌ای به نام یقین است. اما یقین عمدتاً همیشه مسبوق و سابقه اون شک است، تردید است. اینها یه مباحث فنی تر هم داره در علم اصول. قواعدی داریم، قاعده استصحاب داریم، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین ناخر. یه بحثایی داریم که دیگه شاید خارج از گفتمان و گفتگوی الان ما خدمت دوستان عزیز باشد. پس یقین ویژگی دومی که دارد، که به همین خاطر به خدا گفته نمی شود، چون آگاهی الهی سابقه تزنزل و شک و استراب ندارد. اون آگاهی و باوری که انسان بعد از طی یه مراحلی به اون میرسد، اما وقتی میاد آنچنان شیرین است که میگویند حلاوت الیقین، یعنی شیرینی یقین، برد الیقین، خنکی یقین، یعنی آنچنان وجود انسان رو یقین آرام میکند، ثبات به انسان میدهد، واقعا وجود انسان رو به یه تسکین و سکینه می رساند. به همین خاطر گفته می شود که بالاترین نقطه آگاهی و باوری که انسان می رسد مرحله یقین است. دیگه اهل یقین اینها به اوج رسیدند و تمام مراحل میشه گفت رسیدند و وادی های مختلفی رو طی کردند. البته استحضار دارید، یقین هم مانند بقیه موضوعات درجاتی داره، یعنی به اصطلاح منطقی مقبول به تشکیک است، مدارجی داره. اینو همه دوستان شنیدید، گاه در یقین یعنی شما تکاپو هستید، یه پدیده ای رو، موضوعی رو بدانید، آگاه بشید، باور نسبت به اون پیدا کنید، یه نشانه هایی براتون میاد، یه علائمی براتون میاد و خوشحال از دست پیدا کردن اون و مطمئنید که اینها صادق است. نام این چیست؟ علم الیقین. قدری پیشروی میکنید، نشانه ها براتون ملموستر میشه، عینی تر میشه، مشهودتر میشه، کاملا مشاهده میکنید، نظاره میکنید، اونگاه عین الیقین، هنگامی که به تمام وجود در اجزاء وجودی شما وارد شد و باور در رهانخانه دلتون نشست و ملموس شما شد، بعد از این که آمد در ذهن شما معلوم شد، اونگاه که مشهود شد، بعد اونگاه ملموس جان به وجودتون شد، میشه حق الیقین. اینها مراحل سگانه یقین. همین مثالی که گاهی به دوستان گفتیم، دود رو میبینید، براتون علم یقینی میاد که آتشی برپا شده است. میرید نزدیک، شعله ها و زبانه های آتش رو به چشم میبینید، دیگه عین الیقین براتون میاد که آتشی است. حالا ضرورتی پیش میاد، شاید لازم باشه پا به این آتش بگذارید، کسی رو نجات بدید، بعد زبانه های آتش این بازوی شما رو، دست شما رو میسوزانند، اونگاه برای شما چه حاصل میشه؟ حق الیقین. دیگه اون مرحله نیست که سوزندگی یا آتش در وجودتون حس میشود، در این مرحله از یقین پا میگذارید. پس این فرایند یقینه که اشاره کردیم. فرمود و فل ارض آیات للموقنین. این زیبایی و شکوهمندی یقین، چه راهی ما برای رسیدن به یقین داریم؟ یکی از راه‌های پیشنهادی حق که انسان‌ها اگر این وادی رو طی کنند به یقین می‌رسند، موقن می‌شوند به صدق مدعای حضرت باری تعالی و به برکت این یقین به مقام تقوا خواهند رسید، این است: مشاهده، بررسی و مطالعه در الارض، یعنی بررسی این کره زمین، مطالعه دقیق در این کره زمین یه مدخلی است، یه راه ورودی است برای اینکه انسان‌ها را به مقام یقین برسانه. حال ما چگونه از مطالعه این زمین و این کره خاک به یقین میرسیم؟ ما در سه چیز میخواییم به یقین برسیم در اصول بنیادیمون. ما میخواییم در مبدأمون به یقین برسیم، در معاد و منتهای وجود خودمون، و اونگاه در این که این فاصله رو چگونه طی میکنیم به این نقطه آغاز و نقطه پایان، این بین رو چگونه پر میکنیم، یا همون که به روایت دینی تعبیر و اصل نبوت از آن میکنیم، توحید و نبوت و معاد، ما تو این سه حوزه باید به یقین برسیم، باید به اون مرتبه آگاهی جامع مستحکم استوار برسیم تا به مدارج اخلاق و ایمان و فضیلت قطعا پا بگذاریم. مثل این که در این سه حوزه بررسی زمین میتواند فواید و آثار یقینی رو برای انسان برمغان بیاورد، اما در حوزه توحید مشخصه، یعنی هنگامی که این مشاهدات علمی و مطالعه دقیق، البته من همین جمله ابتدا عرض میکنم، این که قرآن میفرماید و فی الارض آیات للموقنین، به دنبال آن و فی انفسکم که خواهیم رسید، بعد افلا تبصرون است، یعنی این به یه نگاه ساده نیست، این نگاهی نیست که ما بگیم به به چه زمین زیبایی است، به به چه تپه این چینی، چه کوه بلندی است، نه، مثل این که دقت و تأمل بیشتری میخواهد. باید بیشتر آشنا شد با خصوصیات این کره و ویژگی های آن. هنگامی که انسان آشنا می شود با این جرم عظیم در میان این آسمان، با تمام محاسبات و دقت ها چگونه منظم در جایگاه خیش قرار گرفته است، فاصله اون محاسبه شده دقیق با تمام اجرام دیگر آسمانی، چه با مرکزیت منظومه، چه با مجموعه خود سولار سیستم و منظومه شمسی، هنگامی که قواعد مختلف و نیروهای چهارگانه ای که این زمین رو در مدار خودش قرار می دهد بررسی می کند، این نکته آغازین است. این قرار و ثباتی که امشب در این گله از این شهر مشهد، در این خانه خدا گوینده در محضر شما بزرگواران افتخار حضور پیدا کند و با آرامش بنشینیم، باز کنیم سخن الهی رو، اما این زمین هم با تمام انواع و حرکت‌های خودش، حداقل بین 14 تا 22 حرکت، این زمین در حال سیر و حرکت است، از درون هسته خودش تا جبه خودش تا بیرون تا تمام قسمت‌ها. هنگامی که این ابعاد علمی کار نگاه می شود و وضعیت و قرار و سکون این زمین رو، و جعلن الارض زلولا فمشو فی مناکبها، مانند اشتر راهوار در سیر خودش در حال حرکت به این آرامش رو به ساکنان خیش می بخشد، ذهن انسان مشغول می شود و عظمتها و جلالتهایی که خازانه بگوید: سبحان کما خلقت هذا باطل، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خداوند نشانه ها رو در این حرکت و سیر و قرار برای صاحبان خرد و اندیشه قرار داده است که نتیجه اون بررسی ها اون یقینی است که اینها به اساس این وجود، به حکمت این وجود، به نظم این کارگاه خلقت، به علم الهی، عدل الهی، به حکمت خداوندی حاصل می کنند. حالا بیایید داخل زمین، گونه های مختلف، این میلیون ها نوع پوشش های گیاهی اون، حیوانی اون، پیش بینی شدن تمام مقررات و ویژگی هایی که هر کدام از این انواع لازم دارن، تأمین نیازمندی های اونها، میلیاردها میلیارد موجود جاندار و حیوانی که در روی این زمین آن به آن در حال تغذیه، نباتاتی که در حال تغذیه، میلیاردها انسانی که در روی این زمین در حال خوردن و نوشیدن و استفاده و تغذیه، و جعلن الارض کفاتا احیا ان و امواتا، این زمین رو برای زنده و مرده شما ما کافی قرار دادیم آدمیان، هم پاسخگوی زنده شماست هم پاسخگوی این بدنهای شما که به زیر خاک می رود و تجزیه می شود. تمام این زیبایی ها و شکوه ها حالا و اون آیات دیگری که اشاره به اون می کند که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آراستن، زیبایی ها، شکوه مندی ها، تمام این ابعاد، من فقط اشاره می کنم سرفصل و تمام. و فی الارض آیات للمؤمنین، مطالعه و مداقه در این موضوعات دریچه یقین و باور رو به عظمت توحید خداوند و جلالت الهی و صنع این کارگاه باز می کند و روشن می کند. مقوله دوم، مبحث معاد. خداوند سبحان به گونه این زمین رو پیش روی انسانها قرار داده است، قواعد این رو به گونه ای قرار داده است که کمک می کند بر راه رسیدن انسان به یقین و باور به سرای آخرت و جاودان. در پایان بعض از آیات قرآن این جمله رو میبینید، و کذالک النشور، نشور این چنین است. آیا نمیبینید که خداوند چگونه مردگان رو زنده میکند؟ این اشاره بعد از کدام آیات است؟ بعد از آیاتی است که خداوند به مردن و زنده شدن زمین هر سال اشاره میکند. این بهار نوز بعد برگریز هست آیت بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رستا شود. این که خداوند سال یک بار یه نشور، یه قیامت، یه زنده شدن و یه مرگ رو در این طبیعت به شکل یه تجربه عینی به ساکنان خاک و کره زمین نشان میدهد، میمیرانند، این پوشش گیاهی از بین میرند، میبینید تمام این درختان و گیاهان مرده رو آنگاه مجدد میباراند، رویش، دمای مناسب، رطوبت مناسب و مجدد حیات قصه خودش رو آغاز میکند و زمزمه حیات در بخش های مختلف زمین شنیده میشود. در سومین مقوله ای که عرض، مطالعه در زمین انسان رو به پاره از باورها و یقینها میرساند در مبحث نبوت، پاره از شبهات رو از ذهن انسان میزداید. گاهی این سوال مطرح میشده که بالاخره این سخنان اگر حق است که هست، اینها سخن حق است که این پیامبر میگوید، کلام الهی است که از زبان او جاری میشود، چرا؟ چرا در دل یک انسان آنچنان اثر می کند که یک بار که می شنود تا پایان عمر وجود خودش رو محو و وقف این سخنان می کند و لحظه ای روی بر نمی تاباند؟ با یک مرتبه نشستن و شنیدن از جندب ابن جناده غفاری ابوذر صادق ساخته می شود، از پیر کازرونی ایرانی سلمان و منا اهل البیت ساخته می شه. اینها با یه جلسه، با یه حضور، با یه آشنایی دیگه تا پایان خط رو آمدند، تا پایان عمر شدن اسوه‌ها و الگوهایی برای انسان‌ها در این مکتب. اما یه عده‌ای که بودند و از آغاز دیدند و مشاهده کردند حالات این بزرگ پیامبر الهی رو، سخنان اون رو هم شنیدند، اما بر دل‌های اینها اثر نکرد. چرا ابولهب ابولهب ماند، ابوجهل ابوجهل ماند، اما ابوذر و سلمان عمار و بلال به این مقامات عالی دست پیدا کردن؟ آیا در ماهیت این سخن تفاوتی است؟ خیر، این یک کلام است که برای همه گفته میشه، و فل ارض قطع متجاورات، در زمین شما شاهد قطعه های متفاوتی هستید، این طرف کوه، اون طرف کوه، این سو رو که نگاه میکنید داره محصول میدهد، آنچنان محصول نمونه، حاصل خیز زمین، پربار و پربرکت، اما اون طرف کوه رو نگاه میکنید شوره‌زار و خشک و تفتیده. اینها فاصله ای هم چندان با هم ندارن، دو قطعه زمین است. اما باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. مثل این که دل بعض از انسانها شوره‌زار است که متحمل این سخنان نورانی و زیبا نمیشود. اشاره میکردم صبح در اثبات یه مسئله خدمت دوستان عزیز در سوره مبارکه توبه، اشاره شد به این تابش خورشید میتابد، به ظهر که میرسد این گوشه اون گوشه که میبینید گنده مردابیست، زمین آنچنانی لجنزاریست، از کنار اون زمین که میخواید رد بشید به تابش این آفتاب تحمل ندارید از تعفن اون، همین آفتاب میتابد به گلستان اون سو، از کنار اون رد میشید، از شمیم دلانگیزش حاضر نیستید گذر کنید، دوست میدارید بایستید و استشمام این رایحه دلانگیز رو فزونتر کنید. این همان خورشید است که میتابد، اما با این دو ویژگی، و فل ارض قطع متجاورات، مثل این که زمین و زمینها متفاوت هست. خود این نگاه به این بعد زمین یه تشابه و یه شناختی رو به اثرگذاری و عدم اثرگذاری کار پیامبران برای انسان آسان و تسهیل می کند و بعض از شبهات رو از ذهن دور می کند و دریچه ای رو به سوی باور و یقین برای انسان می گشاید. من این اشارات مختصری عرض کردم خدمت دوستان عزیز. و فی الارض آیاتون للموقنین، در این زمین مطالعه کنید، بررسی کنید، بشناسید این آیت عظیم الهی رو با تمام ابعاد اون. هرچند برای ما انسان‌ها میسور نیست و مقدور نیست که ما الارض رو بشناسیم با تمام ادعایی که بشریت دارد، با تمام رشد فکری و عقلانیتی که انسان‌ها کردند و دامنه گسترده‌ای که دانش تجربی و انسانی انسان‌ها پیدا کرده است، اما چه بخش‌هایی از زمین رو شناختیم و چه بخش‌هایی از زمین هنوز برای ما مجهول است؟ ما چه اطلاعاتی در مورد گونه‌های مختلف داریم و نداریم، خواص مختلف داریم و نداریم، عناصر متفاوت زمین داریم و نداریم، و ما چه درصدی از این شناخت رو پیدا کردیم؟ اون چنان ژرفای اون رو خداوند سبحان عمیق قرار داده است که هر چه انسان تلاش و کوشش کند و تکاپو کند باز هم جا دارد، باز هم ظرفیت خالی برای رسیدن به این یقین دیده میشه برای انسان‌ها در هر عصر و زمانی. کار رو یه مقداری نزدیک کردن، نزدیکتر فرمود اما مشکلتر. ابتدا فرمود و فی الارض، خب زمین است و مشاهدات و بررسی ها و مطالعات و دستاورد های علمی تمام اندیشمندان تا امروز. اما و فی انفسکم، اگر تحمل این که بروید به زمین نگاه کنید و نظاره کنید ندارید، از خودتون شروع کنید. به جای اون که از زمین شروع کنید، از جانهای خودتون و از وجود خودتون شروع کنید. ما وجود خود شما را همون چنان قرار دادیم که اگر مطالعه در این وجود کنید به مقامات و مراتب یقین و تقوا نائل خواهید شد. بیایید این وجود رو نگاه کنید، این اعجوبه آفرینش و خلقت رو، این موجودی که خداوند برای به بار نشستن او و به ثمر نشستن وجود او تبارک الله احسن الخالقین میگوید. ببینید خدا چه کرده است با وجود شما. مسلم بدانید که دریچه های یقین رو برای شما باز میکند. خب بالاخره ما وقتی خودمون رو نگاه میکنیم به تقسیمات ابتدایی داریم، اولین تقسیمی که در وجود انسان دست داده است همون بوده که از دیرباز ذهن انسانها رو هم به خودش مشغول کرده است. استهزار دارید؟ از گذشته دو ویژگی انسان مورد مطالعه قرار میگرفت برای خود آدمیان، یکی ابعاد ظاهری انسان، یکی اون بعد درونی. یعنی یا میومدن علم و تشریح رو کار میکردند یا بر معرفت و نفس. علم و تشریح همان شد که امروز دوستان پزشک ما از اون تعبیر به آناتومی می کنند. اون شناختن دقیق ابعاد فیزیولوژی که انسان اندامها، تفاوتها و خصوصیات، کارکردها، آسیبها همه در درون این بحث وجود دارد. یه وقتی مناسبت های مختلف گفتم خدمت دوستان عزیز اون جمله‌ای که بو علی در اشارات هم می نویسد که من که وجود اون بارک امام صادق، امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، فرمود من لم يعرف الحیئة و التشریح فهو فی معرفت الله نینان. کسی که دو دانش رو نمیداند در توحید نیمه مرد است. یک اون که تشریح نداند، نداند در اندام و اعضاء این وجود چه خبر است، خداوند چگونه این سلسله اعصاب رو قرار داده است و پیوندشون، بافت‌های استخوانی رو چگونه قرار داده است و تمام دستگاه‌ها و تمام بخش‌های مختلف رو چگونه این سیستم‌ها رو مستقل با آنگاه هماهنگ با هم در آن واحد قرار داده است. گوینده سخن میگوید، تمام این بدن دارن کار خودشون انجام میده، 10 میلیارد 10 میلیون میلیارد سلول داره کار خودشو انجام میده و بنده هم با شما عزیزان در حال سخن گفتن مشاهده چهره های نورانی شما و کلام. چقدر داره کار تو این بدن انجام میشه، چقدر عضلات داره کار میکنه، چقدر سلول های مغز الان داره کار میکنه، پیام ها چگونه میآید به این گویایی، چگونه بازگو میشود جملات، کلمات، عبارات، اشارات در آن واحد، چقدر دارن نیروها و سربازها کار میکنن که چنین کاری شکل بگیرد در وجود همه ما انسان ها. خب شناختن خود این ویژگی ها و خصوصیات جسمی انسان که باز هم هنوز دامنه داره، با تمام دامنه قدرت و توانمندی و توسعه ای که ما در این دانش داریم، هنوز هم باز مجهولات ما فراوان. شاهد اون رشد علمی دانشمندان در حوزه علوم پزشکی، میبینید آن به آن بس در ژنتیکش بحثایی میاد، در زیست شناسی در موضوعات دیگر داره و بحث سلولهای بنیادی مطرح میشه، چی مطرح میشه و همینطور نو نو میرسد روز به روز داره در خصوصیات انسان. اما باز هم هنوز ما در قبال بسیاری از بیماری ها زانو زدیم، هنوز ناتوانیم در پاسخ دادن و در دفع پاره از آفات به دلیل عدم شناختمون که نمیدانیم چگونه با این جسم باید طی کنیم و چگونه اون رو در بهترین شکل عالی تعادلی اون حفظ کنیم. این بود جسم ماست که این گستردگی و پهنا رو دارد تا اون که برسد به اون بود دوم، دانش دومی که کار میکردن معرفت و نفس بود، بالاخره شناخت روان و جان و روح آدمی که بعدها یه شعبه کوچکی از اون همون سایکالوجی شد و به شکل روانشناسی، روانکاوی و امثال اینها امروز برای جامعه بشری مطرح. اما بحث بالاتر از اینه و فی انفسکم، جسمتون رو و اونگاه روحتون رو برید بررسی کنید و مطالعه کنید. چی میدونیم ما در مورد روح و نفسمون؟ چقدر بشر مطالعه کرده است در طی این هزاران سال؟ هنوز سوالهای مجهول ما در قبال نفسمون چیست؟ هنوز ما در شیوه ارتباط روح و جسم موندیم عزیزان؟ ما نمیدونیم این احاطه روح به جسم چگونه است، از چه سنخ و جنسیه، آیا این دست آستین است، آیا این همان قصه توتی جان انسان بود است، مرغ و قفس است، آیا میوه و درخت است، آیا راکب و مرکب است؟ نمیدونیم. هنوز مجهولات ما در ابتدایی ترین مسئله که شیوه تعامل و ارتباط روح با جسم است. یعنی چی؟ این که نمیدانم روح از کالبد به در آمد، مگه تو این کالبد روح ما؟ روح از حلقوم بده، مگه تو حلقوم ماست که بخواد به در بیاد؟ این جان دو پاک نمیدانم سرد شد، اینا یعنی چی؟ این چیست اینها؟ اصلا این تناسب این روح، تقسیمات درونی روح، اینقدر شما شنیدید نفس، نفوس، انفس، قلب، فؤاد، صدر، این همه تعابیر مختلفی که در وجود انسان وجود دارد. چرا گاهی به وجود انسان نه؟ چرا وقتی بحث مرگ پیش میاد صحبت از روح نمیشه، صحبت از نفس میشه؟ کل نفس زائره الموت. چرا وقتی بحث احساسات وجودی ما و تپیدن وجود ماست و حالت لطافتی که در جان وجود دارد صحبت قلب میاد؟ چرا فؤاد میاد؟ صدر کجای ماست؟ پیچیدگی ها، رازآلودگی هایی که در این بحث نفس و این که خلاصه باید گفت یسالون کهن روح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سوال میکنند از روح پیامبر، بگو از امر خداست نه از خلق خدا، از این عالم مادی نیست، چیزیست فراتر از اون. اما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چه بکنیم که شما ظرفیتتون در علم خیلی نیست، بهرهای علمی شما زیاد نیست نسبت به علم الهی. شما یه اندکی، یه جرعه خدا در کامتون از علم ریخته است که تشنه لبان این وادی نباشید، حداقل یه جرعه در کامتون شما رو نگه دارد زنده که به سیر خودتون ادامه بدید. اما نمیدونیم واقعا مبهمات و مجهول. چقدر فلاسفه در باب نفس کار کردن عزیزان، این سفرهای مختلف، اسفار اربعه، این کارهای متفاوتی که فلاسفه کردن، عرفا چقدر در نفس بحث کردن. نگاه کنید منابع مهم رو، ببینید مصباح الشریعه رو، این کتابهای این چنینی رو، اهل مصباح الهدایه رو، چقدر کار شده است این مباحث عرفانی. ببینید متکلمین چقدر رو نفس رو، خواجه توسی ها، علامه هلی ها، چقدر کار کردن این رو مباحث نفس و مباحث، واقعا کار کردن، زحمت کشیدن. اما ما هنوز در خمه یک کوچه. چطور میشه این عظمت و شکوه مندی رو در وجود خودمون مورد بررسی و مطالعه قرار ندیم که هنگامی که به مداقه و مطالعه و آشنایی میرسید بعد با همون شکلی که در ذهن خودتون هست میگید من عرف نفسم فقط عرف ربه. اگر کسی شناخت که چه خبر است، چیست این انسان، چه کاره خلقت است و چه در چنته این موجود وجود داره، خازانه سر رو به زیر می آورد و سجدگونه میگوید که پروردگارا معترفم به اون چه در این وجود کردی و این عظمت رو به این جسم ضعیف خودت الخالق الباری، ای صورتگر نقاش، به این جسم و جان بخشیدی. فرمود و فی انفسکم، افلا تبصرون، آیا این رو مورد بصیرت بیشتر و دقت قرار نمیدهید؟ در رو باز میکنه پروردگار، ما رو به شدت مشتاقانه دعوت میکنه به مطالعه در جهان فراسوی خودمون در ابعاد مختلف زمین و در جهان خودمون، همون که میگویید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، میاد این آفاق و انفس رو پروردگار پیش روی ما میگشاید. و پیامبر همین توصیه رو به وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی توصیه رو میفرماید که این مشتاقی رو در مخاطبان کلام خودش ایجاد کنند به دنبال اون. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یه مقداری سخن اومد بالاتر. به هر تقدیر تا الان صحبت زمین بود و جهان حسی و مادی، انفس اومد یه مقداری کار پیچیده تر شد، چون بالاخره بعد جسمانی ما بله، اما اون بعد روحانی مقداری معادلات جدی تر و سنگین تر و حساب شده تر و مباحث خاص خودش رو داره. یه مقداری کار میاد بالاتر باز، از این هم فراتر. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و در سما است رزق شما و آنچه وعده داده شده اید. خب عده‌ای از مفسران عظام به ظاهر آیه نگاه کردن، فرمودن مطالب خوبی هم گفتن، اما سیر بحث با این مطلبی که عرض میکنم از زبان این بزرگواران شاید کمی ناهمگون باشد. فرمودن مراد از وف سما، سما از ماده سمو یعنی بلندی، مراد همین آسمان بالای سر است. و خداوند رزق شما را از آسمان فرو می آورد، یعنی روزی های آسمانی است، نزولات جبلی و آسمانی که موجب برکات و رشد و تمام جنبش و انبساط در روی زمین می شود. و بالاخره چو دخلت نیست خرجا هسته تر کن، که می گویند من لاهان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. میرید اصفهان نگاه میکنید تو این سالهای خشکسالی کم آبی، نگاه میکنید این زنده رود زاینده رود وقتی جریان نداره گویا اصفهان مرده است، گویا جریان نداره. وقتی این شریان جاری است حیات رو حس میکنید، طراوت رو حس میکنید، زیبایی اون رو حس میکنید. خدا میباراند، کوهرنگ چنین میشد، نمیدونم شهرکرد چنان میشود، زاگرس اون چنان، بعد میاد بهرمند میشن آقای شهری، ملتی، کشوری، مرکزیتی و لذت های اون رو میبینیم در تمام آبریز هایی که در روی زمین وجود دارد. و فی السماء رزقکم، خداوند از آسمان میبارند، معادلات معادلات آسمانی است، جوی است، خدا تنظیم میکند کجا ببارد کجا نبارد. سطح آب موجود در زمین ثابت، در جو ثابت، اما میزان نزول رو حضرت حق تعیین میکند. و ما تو ادون، و آنچه وعده داده شده ایست در سما است. حالا این و ما توعدون به این معنا که این بزرگواران میفرمایند، یعنی همین رزق شما رو خدا وعده کرده دیگه. خدا گفته است ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها، هیچ جنبنده ای نیست روی زمین الا اینکه خدا تعهد کرده است که روزی اون رو تامین کنه. نمیشه موجودی به موجودیت در زمین بیاید و نیازهای اون در این جهان نباشد. هر موجودی نیازهاش در این زمین موجوده، ما هم همینطور، هر نیازی که داریم جسمی و روحی خداوند برمون قرار داده است، راه و فکر رسیدن به اون رو هم به ما تعلیم داده است. باید یه قدم برداریم تا خودمون رو به روزی الهی برسانیم، بقیه همت ماست و تلاش تکاپو این که انسان ها بر خودشون روا میدارن و هموار میکنن. خب این بیان رو فرمودن مفسران، اما عرض میکنم با سیر آیه شاید معنای دوم بهتر باشه. اون که کلمه سماع رو دیگه ما سماع مادی ندونیم، مراد از این سماع جهان برتر است. مراد از سماع اون سماعی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند امور رو از سماع تدبیر میکند. یعنی چی؟ سماعی که خدا امور و مدیریت وجود رو از اونجا تعیین میکند که جهان مادی نمیتونه باشه دیگه. این که منظومه شمسی و نمیدونم کهکشان راه شیری و کیهان و اینها نیست که دیگه، این سماع سماع مادی نیست، سماع معنوی است، آسمان معنوی است، یعنی جهانها عوالم حقایق دیگر و عوالم دیگر است. و فی السماء رزقکم، تمام این روزی که شما انسانها دارید، تمام این رزق یعنی چی؟ یعنی العطاء الجاری، یعنی عطای جاری و نیازمندی هایی که خداوند جاری میکند بر رفع نیاز شما در زندگی، حاجت های شما را. تمام این رزق در سما است، در نزد خداست، معید مطلب. و من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی تو این وجود شما انسان ها ندارید الا اینکه ریشه شو ما تعیین میکنیم به مقدار لازم اندازه گیری شده با هندسه دقیق برای شما فرو میفرستیم. همه چیز رو، انزلن حدید باشه، آهن باشد، یا انا انزلنا فی لیلة القدر قرآن باشد. شما نیاز به عزت دارید، عزت سرمنشه الهی داره. خدا براتون نازل میکند این رزق را به قدر معلوم، به اندازه ها و ابعاد مشخص. و فی السماء رزقکم. شما نیاز به قدرت دارید، شما نیاز به شوکت دارید، شما نیاز به رزق مادی دارید، نیاز به رزق معنوی دارید. همه چیز، همه چیز در نزد خداوند. مایه های وجود شما و انسان ها را حق برای شما فرو می فرستد، ارزانیتون می کند و راه استفاده و اتصاف به اون را هم خدا به شما تعلیم داده است و آموزش داده است. و فی السماء رزقکم. بعد این و ما تو ادونش چی میشه؟ و اونی که وعده داده شده اید، اونی که وعده داده شده شما انسان، اون هم در سما از چی رو به ما وعده دادن؟ خب اولین وعده انبیاء الهی جهانهای بعدی است. این که بدونید انسان ها گمان نکنید چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. گمان نکنید با همه این عظمتی که زمین دارد و فل ارض آیاتون للموقنین، اما این خیلی کوچیکه این زمین برای شما. این زمین چیزی نیست برای شما. خداوند که شما رو برای این خاک قرار نداده است، برای این زمین قرار نداده است. شما هنوز جهانها دارید، سیرها دارید، هر چند که خیلی راه آمده اید و ره رو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده اید، اما راههایی که پیش رو دارید نسبت به راههای پشت سرتون خیلی بیشتر است. خیلی جهانهای نرفته دارید، راههای طی نشده دارید، وادیهای ندیده دارید که پیش روی شما انسان هاست. باید برید ببینید چه خبر است. شکوفایی شما، مقصد شما اونجاست. از دنیا ممر رکم ول آخرتو مقر رکم فخذو من ممر رکم لمقر رکم. تمام اینها ممره، اینها عبوری شماست، دالانه. باید برسید به مقصدتون برسید. اون چه به ما وعده داده شده است اون جهان‌های بعدی است. اینه که هازه جهنم التي كنتم توعدون، این جهنمی است که وعده داده شدید. این جنات عدن، این بهشت‌های ثابتی است که وعد المتقون، به متقین وعده داده شده است. پس میشه جهان‌ها و عوالم بعدی. قیامت است، دوزخ است، برزخ است، بهشت است. همه اینها کجاست؟ به سما، در عوالم بعدی است، تو این عالم نیست. اگر کسی بتواند از اونها باشند که ز ملک تا ملکوت براش حجاب رو بردارن، میبینه عوالم بعدی رو. شما میگید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعد مباحث معراج رو اول سوره مبارکه اسراء برای دوستان باز کردیم. ما رفت 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 پیامبر تا اونجایی که تمام این افقها برای او برداشته شد، دید، مشاهده کرد تمام این ابعاد ملکوت رو، عوالم بعدی رو دید این پیامبر. لنوریه من آیاتنا، قبل از اون هم نشان دادن کذالک که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، به ابراهیم هم نشون دادن این ملکوت آسمان و زمین رو. رفتن اینا این عوالم رو دیدن. پس اگر فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اینا که ما بهتون گفتیم زمین و جان خودتون که، اما عوالم بعدی چیست؟ مراحل بعدی کدام است؟ اون سماع معنا و لاهوتیت الکبرا کجاست؟ اون وعده ها و جهان های بعدی چیست؟ بیایید بالاتر بپرید. خودتون رو کوچک نکنید انسان ها، خودتون رو خرد نکنید. چون طفلی که از اونها نباشید که بالاخره حالت طفل بازی، خاک بازی و کودکانه بخواید بچرخید اطراف خودتون، نه دلا تا کی در این کاخ مجازی چون طفلان میکنید تو خاک بازی. یه قدری افق اندیشه رو بیارید بالاتر. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. نکنه یه مرتبه تردید و تزلزلی در فکرتون بیاد نسبت با اون چه به شما میگوییم و اشاره شد. فورب السماء والارض. عجیب است. ببینید وقتی که خداوند دیگه میاد به خودش قسم یاد میکنه خیلی جدیه. کم داریم تو قرآن ها.
خداوند به موجودات پدیده های مختلف سوگند یاد می کند، دریچه رو باز می کند، ما را آشنایی با اینها می کند، توجه من می دهند و اون مثالی که در اول این سوره علت و چرایی سوگند رو در قرآن گفتیم. اما وقتی خدا به خودش قسم یاد می کند خیلی کار جدی تر است. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن. ای و ربی، وقتی اجازه میده پیامبر به رب و عظمت او یاد و خود خدا قسم یاد میکنه به خودش، فورب السما، پس سوگند به رب و سما، به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق، اینها که گفتیم براتون عین حق است، عین حقایق روشن و مبرهن است. میدونید ثباتش و حقانیتش مثل چی؟ که دیگه باورتون بشه، لمسش کنید، یعنی مثل ما انکم تنطقون. همونطور که لمس میکنید نطق خودتون رو دیگه نمیتونید انکارش کنید، براتون حقه و ثابته. این نطقی که شما انسانها دارید، آنچه برای شما گفتیم ثابت، روشن و حق است. یک کمین عبارت پیچیدگی و لطافت زیبایی دارد. مثل ما انکم تندقون یعنی چه؟ نطق. استحصار دارید از دیرباز در مورد انسان میگفتن الانسان و حیوان ناطق، یعنی تو این فصلی که برای انسان می آوردن، فصل ممیز، مثلا میگفتن اصخایی میکنم الهمارو حیوان ناهق، همار حیوان ناهقه، مثلا اسب حیوان، الفرسو حیوان ساحل، یعنی شیهه میزنن مثلا. فرض اون یه کار دیگه انجام میده، زیر و بمی داره خواندنش، آوازش مثلا فلان. به انسان میرسید میگفتن الانسان و حیوان و ناطق. منطقیون، انسان حیوان ناطق است. یعنی چه؟ اولین معنایی که از این عبارت میشود، سطح اول سخن، این که انسان موجودی سخنگو. این نطق یعنی نطق بیانی، یعنی علمه البیان، این انسان سخن میگوید. همینطور است بالاخره. این از بزرگترین موهبت‌های خدا به ما آدمیان همین توانمندی ما در کلام است، این نیرو، این مهارتی که ما در سخن گفتن داریم، که همه آسمان و زمین رو به هم می‌بندیم و زنجیرش می‌کنیم، با نیروی بیان منتقل می‌کنیم به دیگران. تمام محبت ها، تمام غضب ها، تمام دوستی ها، تمام عرض به خدمت و مهرورزی ها، اندیشه ها، تأملات، تفکرات، همه رو در قالب زنجیره کلام به هم هدیه میکنیم. یه معلمی تمام زحمات عمر خودش رو و اندیشه های خودش رو از قالب بیان به شاگردان خودش ارزانی میکنند. نمیدانم یه عاشقی تمام احساسات پرشور وجودی خودش رو در قالب کلام منتقل می کند و بازگو می کند. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. از این جوری بیگه که واقعا حس می شه تمام زیبایی و شکوه بندی از اعماق وجود این شاعر در وجود انسان می نشیند. این قوه بیان است. قهرها، کینها، خشمها، غضبها، نفرتها، چه عظمتیست تو این نطق ما که خداوند این رو عینی کرده. میتونیم انکار کنیم نطقمون رو؟ این نطق ماست. حق مسلم است که ما این بهره رو داریم و اینطور با هم ارتباط برقرار میکنیم. اما در عین این که نطق اهمیت دارد، اما مثل این که شاید معنای دومی برای نطق غیر لوگو و لوگوس وجود داشته باشه در یونان، به این اصطلاح یونان، شاید معنای دیگری که شاید فراتر از این عرض میکنم، نشاید بلکه قطعا معنای دومی برای نطق. اگر نطق صرفا به معنای سخن گفتن باشد، حیوانات دیگر هم نطق دارن از جنس خودشون. بالاخره قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این مورچه گفت مورچگان وارد منازلتون بشید، که این سلیمان میاد و سپاه چنین و چنان. این نطق داشت. آن نطق این رو سلیمان بلد بود، تونست الف باش دست اون. ما الف باشو بلد نیستیم. ما با خیلی از زبان ها که الف باشو بلد نماشیم نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. کلشو بلد بود، ارتباطاتو میدانست، مرسی که میزد گرفت و معنا کرد و باش صحبت کرد. جناب سلیمان خود خود میاد با سلیمان صحبت میکنه، با یه قدرتی به سلیمان میگوید که انی احد تو به ما علم تو هد. آه من چیزا میدونم تو نمیدانی آخه. این سلیمان صحبت میکنه، نطق دیگه، اینا چیه پس؟ اینا هم نطق دارن. خب اهل عرفان هم که دیگه میگن نطق آب و نطق خاک، نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل، اون هم طرفای خودشونو میزنن. مثل این که نطق یه معناش همین سخن گفتن با تمام عظمتش، اما یه معنای دیگه داره. نفس ناطق، قوه ناطق، این فراتر از این حرف هست. این بحث سخن گفتن نیست، این اون حق مسلمی است در وجود انسان‌ها که انسان‌ها را از دیگر موجودات جدا می‌کنه. این چیه؟ این قوه نطق، قوه درک، عقلانیت در وجود انسان، این قوه خردورزی در وجود ما آدمیان، نیروی عزیزان که انسان را از بقیه موجودات متمایز کرد، نیرویی در وجود انسان که عامل رشد و تعالی انسان شد، نیرویی که اومد تو وجود ما موجب شد که دو نکته کوچک که دانستیم، یک مرتبه اینها رو به هم زنجیر کردیم، از این دو نکته به مقدمه یه دریایی و دنیایی برامون از مطالب نو باز شد. مجهولات رو کنار هم چیدیم، معلومات رو کنار هم چیدیم، مجهولات برامون شد، معلومات روشن شد. نیروی عقل، این خرد، به تعبیر خردورزان عامل درک کلیات، نیرویی که در وجود ما ادراک کلیات میکنند. حیوانات نداشتن، موندن، اما ما آدمیان رفتیم. دیروز بحثی رو با جمع فرهنگی از عرض به خدمتون دوستان و بعض از اون بالاخره بحث دغدغه تربیتی بود خدمت دوستان عزیز، تهدیدها و فرصت‌های تربیت معقول رو میگفتم که ما سه تا فرصت تو تربیت معقول داریم، سه تا تهدید داریم که اینها از دستاوردهای عقل است. سه ویژگی عقل دارد که ماحصلش میشه نابترین تربیت‌ها در خلقت، و سه تا تهدید کارایی عقل رو به زیر میکشد و نمیگذاره اینها پیش بیاد. یه بحث مفصلی بود. بعد اشاره کردم ببینید مورچه‌ها موندند زیر زمین، زنبورها تو این اضلاع خونه‌شون موندند، اما الان دنیای معماری و آرشیتکت های ما رو نمیدانم، این هندسه های عجیب ساختمانی و از اون قارنشینی و از اون صخره‌نشینی و بشر به کجا رسیده است؟ این برج ها رو میبینید، این عمارت ها، آسمان خراش های عظیم رو در اینا، همون انتهای سه تا سنگ گذاردن و زیرش نشستن انسان هاست. اما برج ها همونطور دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون ما قوه ناطقه داریم، هنوز هم ادامه دارد، هنوز هم ادامه داره میره. این ما به برکت عقل معلوماتمون رو کنار هم میذاریم، میگیم صغرا کبرا نتیجه، بعد میریم بالا، میریم بالا، میریم مرحله بعدی، هی رشد پیدا میکنند انسان، هی مجهولات تبدیل معلومات میشه برای انسان. یه وقتی بشر با تک سنگی و تک استخوانی زمین رو میتراشید، خراش میداده، چیزی رو خاک میکرد، بعد کم کم اومد آشنا شد، اومد عصر حجر گذشت، پارین سنگی، نوسنگی گذشت، دوران عصر مفرق رسید، بعد آهن آمد، الان ناله الحدید، آهن به دست انسان نرم شد، با کشف آهن، اختراع آهن، پیش آمد این صحنه بزرگ دنیای دیگری رو بشر پیش اومد، کم کم این دامنه ها رو انسان ها طی کردن. در صنعت میبینید این کشاورزی عظیم، مکانیزه، قدرت انسان در تسخیر زمین، به ثمر رساندن محصولات مختلف، به کجا کشیده است؟ از اون دانه با استخوان زیر خاک کرده. این قوه نطقه که خدا به ما داده است، که اگر قدر این موهبت رو بدانیم، اشاره میکردم به دستان میزان، من خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، میزان برخورداری و بهرمندی ما از خودمون و از هستی پیرامون به میزان عقلانیت ما بستگی داره. هر مقداری ما از این جوهر الهی و از این گوهر الهی بیشتر استفاده کنیم و بهره‌مند باشیم، سوداوریمون، ارتباطمون با وجود و دنیای پیرامون به خودمون بیشتر میشه. فرمود فورب سماع و الارض، سوگند پروردگار آسمان و زمین. اینها که بهتون گفتیم نهول حقون، اینها یه امور مسلم قطعی است، تردیدی نکنید. مثل ما انکم تنطقون، سطح نازل و کفش مثل این نطقتون که نمیتونید این کارش کنید. چقدر ملموسه، چقدر راحت این رو باور دارید، این سخن گفتنتون رو. بالاترش، اوجش، نه، این قوه عقلتون رو. همونطور که عقل شما یه پدیده ثابت هست که نمیتونید این کارش کنید، نمیتونید فکرتون رو انکار کنید، نمیتونید اندیشتون رو انکار کنید که ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای. باور کنید این حقایق الهی را، مثل ما انکم تنتقو. خب به اینجا که رسید سخن، هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمی. این شیوه قرآن است، یه مقداری مطالب سنگین شد، یه مقداری فرو رفتن در تأملات جدی، شناخت زمین، مقدمه برای ژئولوژی، یه مقدمه برای نمیدونم فیزیولوژی، یه مقدمه برای معرفت و نفس، سایکولوژی، امثال اینها پیچیده شد. بس برید به آسمان، نطق، درک، ادراک، فهم، سخن، اندیشه، برای اینکه مقداری سطح مطلب رو تنزل بده. و پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. یه مقداری از آن خسته نشن مخاطبان قرآن. بهترین راه چیه؟ ما از این پیچیدگی مطلب رو بیاریم در قالب یک تمثیل و حکایتی همین مطالب رو میگیم، اما با قالبی که همه متوجه بشن، شیرین هم باشه براشون، جذابیت هم داشته باشه. یه مرتبه یه سوال مطرح شد، هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. پیامبر آیا خبر نو جدید، خیلی جالب، خیلی ابعادش مخفیه، کسی نمیدونه، آیا خبر جدید و این خبر دست اول میهمانانی که به خانه ابراهیم وارد شدن را تو میدانی؟ ماجرای اون میهمانان چی بود؟ اینها کی بودن؟ از ابراهیم چی میخواستن؟ چه پیامی برای ابراهیم داشتن؟ ازدخلو علی فقالو سلامن. یه مرتبه ابراهیم چشمش رو باز کرد، یه 10-12 نفر جماعت ناشناخته اومد دخلو. حالا انشالله نوبت آینده به توضیح بدم. یه مرتبه کسی میاد پشت خونه شما میستد، در میزند، این خواد وارده بر شما بشود، وارده، داخل نیست. اما یه مرتبه میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مقان بر همه کس واجب است. یه مرتبه شما ببینید 10-12 نفر اومدن تو خونتون، اندرون آمدن، نه دم در آقا اجازه از این آیفون رو بزنن، این نه همچون براتون. ابراهیم نگاه کردید، خدای اینها کیان؟ استراب وجود ابراهیم رو گرفته است. اینا متوجه شدن، قالو سلاما، اونه که تسکین میده انسان رو چیه؟ سلام است. ابراهیم آرام شد، اونم گفت سلام، اونم بینست دیگه، معطل نکد فراغ الا اهله، رفت ببیند در خانه هرچه هست، میهمان هر که هست. این حکایت بسیار زیباست، یعنی این ابعاد اجتماعی داره، اخلاقی تربیتی داره، اعتقادی داره، خیلی زیباست که انشاءالله من، و از همش جالبتر و زیباتر اینه که آداب سور و میهمانی و سفره‌داری و اینها هم در این قسمت دیده میشه، که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن نورانیت کلامش در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق تبعیت از پیامبر و اطاعتش رو در پناه قرآن نصیب و روزی ما قرار بدهد.